بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. در عصر ما و زمان ما کلمه آزادی جایگاه بسیار عالی و رفیع و مقدسی را اشغال کرده است و احترام فوق العاده ای پیدا کرده است، به طوری که هر کسی اگر میخواهد برای خودش شخصیتی اثبات کند، خود را حامی و طرفدار آزادی میداند و حتی در بعضی از کلمات دیده میشود که میگویند آزادی بزرگترین و بالاترین نعمتها و موهبتهای الهی است. اینجا یک سوالی پیش میاد و اون سوال این است: آیا آزادی در حقیقت و واقع همین مقدار ارزشی که بشر به او میدهد و او را بالاترین نعمتها میداند و یکی از مقدسترین مقدسات خود میشمارد؟ آیا آزادی همین مقدار ارزش را دارد یا ندارد؟ عرض میکنم از یک نظر اگر به آزادی نظر بکنیم میبینیم این همه ارزشی که به او دادند استحقاق اون رو ندارد، بیش از اندازه برای او ارزش قائل هستند. ولی از دیدگاه دیگر که نگاه بکنیم میبینیم حق داشتند که این همه مقام آزادی را بالا ببرند. اما از دیدگاهی که این ارزش را ندارد آزادی، این است که آزادی معناش و حقیقتش جز نبودن سد و مانع برای تجلی فکری و عملی بشر چیزی نیست. میگیم بشر آزاد آفریده شده است و باید آزاد زندگی کند، یعنی افراد دیگر در جلو تجلیات فکری و عملی او مانعی ایجاد نکنند و حتی بالاتر فکر و عمل او را در خدمت خود نگیرند. ولی اصل خود آزادی که فلاسفه تعریف کرده اند به معنی نبودن قید و نبودن مانع و سد در جلو تجلیات فکری و عملی بشر است. وقتی که معنی آزادی نبودن مانع است، پس این اونقدر ارزش زیاد ندارد برای این که یک موجود بیش از اون اندازه که احتیاج دارد به عوامل منفی، احتیاج دارد به عامل مثبت. مثال عرض می کنم، یک گل برای این که ترقی و تجلی داشته باشد برای این که سیر کمالی خودش را طی بکند، برای این که به اون قله‌ای که برای او تقدیر شده است برسد، احتیاج دارد به چی؟ احتیاج دارد به یک سلسله عوامل مثبت و بعضی از عوامل منفی، احتیاج دارد به خاک، احتیاج دارد به آب، احتیاج دارد به هوا، احتیاج دارد به حرارت و گرمی و نور، احتیاج دارد به یه سلسله امور دیگر، به باغبان، به کمک‌هایی که باغبان می‌کند و امثال اینها، و احتیاج دارد به این که سدی مانعی برای این گل وجود نداشته باشد. مثلا یک گلی که باید در یک زمین یک متر در یک متر خاک وجود داشته باشد و ریشه بدواند، اگر او را در یک کاسه کوچکی، در یک گلدان کوچکی قرار بدهند و سدی در جلو پیش روی او ایجاد بکنند، یا در بالای او مثلا فرض کنید که یک سقفی قرار بدهند، مانعی قرار بدهند، این مانع آزادی تجلی این گل شدند. گل هم احتیاج دارد به اون عوامل مثبت و هم احتیاج دارد به نبود مانع، یعنی به این عامل منفی. خب وقتی انسان درباره گل فکر می کند، در درجه اول راجع به عوامل مثبتش فکر می کند، راجع به خاکش فکر می کند، راجع به آبش فکر می کند، راجع به نور هوا فکر می کند، راجع به باغبان فکر می کند، راجع به موادی که برای تقویت او لازمت فکر می کند. ولی درباره این که سد و مانعی در کار نباشد اونقدر فکر نمی کند، یعنی اینقدر برای این مسئله اهمیت قائل نیست. پس اگر از این دیدگاه نگاه بکنیم، میبینیم آزادی یه نعمتیست البته برای گل و هم نعمتیست برای انسان، اما یه نعمتیست در مرتبه متأخر از عاملهای مثبت در زندگی اون گل یا در زندگی انسان. ولی از یک دیدگاه دیگر وقتی که نگاه میکنیم، میبینیم بشر حق داشته و حق دارد برای آزادی این همه ارزش قائل باشد. چرا؟ اون حق از این ناحیه است که آزادی اون نعمتی است که بشر او را از هر نعمت دیگری کمتر داشته است. یعنی عوامل مثبت ترقی و تجلی و تکامل بشر همیشه به نسبت بیشتر وجود داشتند و وجود دارند تا این عامل منفی که ضدش همیشه وجود دارد، یعنی مانعش همیشه وجود دارد. و بشر هر نعمتی را که کمتر داشته باشد و کمتر به دستش آمده است، برای او ارزش و اهمیت بیشتری قائل است. این همه که دنیا برای آزادی ارزش قائل است، مقامشی میبرد بالا، برای این است که ضد آزادی، عامل ضد آزادی زیاد بوده است. مثلا ببینید یه شعر معروف نیمه عامیانه در میان خود ما هست، میگیم آقا بهشت اونجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. همه میگیم، همه هم قبول داریم. و حال اون که انسان اگر فکر بکند، او بهشت نیست، او چه بهشتی است که در جایی باشیم که فقط آزاری در اونجا نیست، کسی با کسی کار ندارد، هر کسی تنها برای خودش زندگی میکند. این سعادتی برای بشر نیست، این خوشی برای بشر نیست. بهشت اونجاست که یک افرادی با یک دیگر باشند، به یک دیگر انس داشته باشند. به تعبیر قرآن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، یا الا المتقین. بعض آیات دیگر میفرماید اخوانا علی سررهم علی سرر متقابلین. بهش اون وقت بهشت است که افراد بشر با یک دیگر محبت داشته باشن، انس داشته باشن، برادر باشن، مباخات داشته باشن، گذشت داشته باشن، عواطف داشته باشن. به الا جایی که افراد بشر با یکدیگر بیگانه باشن و حد اکثر بهره ای که از وجود یکدیگر میبرن این است که آزارشون به یکدیگر نمیرسد. این البته جهنم نیست، اما بهشت هم نیست. این باید گفت اعراف است، نه بهشت است و نه جهنم. این برای این است، این که بشر اون جایی که آزار نباشد و کسی را با کسی کار نباشد اونجا را بهش نامیده است، از بس که از ناحیه آزار از دیگران آسیب دیده است، این است که خیلی براش ارزش قائل. وقتی که ما قرآن مطالعه میکنیم میبینیم این موضوع، مسئله آزار افراد به یک دیگر، مسئله فتنه کردن در اجتماع، مسئله خون براحق ریختن، مال بناحق بردن، ظلم کردن به یک دیگر، همون چیزیست که فرشتگان در ابتدای خلقت فریادشون بلند بود. وقتی که خدای تبارک و تعالی به اونها اعلام میکند که من بشری از گل میخوام بیافرینم، فرشتش این است و چنین است و چنان است، خوبی هاش این، بدی هاش این، چه مایه هایی از خوبی و بدی در فرشت این هست، فرشتگان فریادشون بلند میشود اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خدایا مخلوقی را میخوای بیافرینی که افرادش خودشون مظاهر یکدیگر هستند، دشمن یکدیگر هستند، امنیت یکدیگر را سلب میکنند، آزادی یکدیگر را سلب میکنند، آسایش یکدیگر را سلب میکنند. حالا این مسئله آزادی و بی آزاری و این که انسان از ناحیه افراد دیگری آزار نبیند، صدمه نبیند، این همه ارزش و فوق العاده پیدا کردن برای این جهت که عرض کردم کمتر این رو داشته است. حالا چرا؟ اگر سوال کنید چرا کمتر داشته است؟ آیا این یه چاره‌ای در اصل خلقت نداشت؟ خداوند بشر رو خلق کرده است. چرا این بشر رو اینجوری خلق کرد که افراد بشر آزارشون به یک دیگر برسد؟ و بزرگترین ناراحتی که افراد بشر پیدا میکنن از ناحیه خودشون باشد، نه از ناحیه دیگران، نه از ناحیه اشیاء دیگر. یعنی بشر به اندازه ای که از ناحیه بشرهای دیگر آزار و اذیت و زیان میبیند و دیده است، از ناحیه حیوانات ندیده است، از ناحیه جمادات ندیده است، از ناحیه نباتات ندیده است، از ناحیه طوفان ها ندیده است، از ناحیه سیل ها ندیده است، از ناحیه زلزله ها ندیده است، از ناحیه وبا ها ندیده است، از ناحیه طاعون ها ندیده است، از ناحیه سرطان ها ندیده است، از ناحیه زمین ندیده، از ناحیه آسمان ندیده، از ناحیه جن ندیده، از هیچ ناحیه ندیده است. چرا؟ آیا در متن خلقت این چاره ای نداشت؟ نه، در متن خلقت میگم چاره نداشت، به این معنی عرض میکنم چاره نداشت. انسان یا باید انسان باشد، یعنی همین موجود مختار آزاد در فعل خود، و یا باید انسان نباشد. انسان نباشد یا فرشته باشه، خب فرشته همون است که خلق شدن، یا حیوان باشه، حیوانات هم همین است که آفریده شدن، یا جماد باشه یا نبات. اساسا انسان اگر بخواد همین نسخه کامل و جامع بخواد باشد، جز این که مختار و آزاد در کار خودش باشد، جز این امکان نداشت، محال بود عقلا. و وقتی که در کار خودش مختار و آزاد است، از همینجا مسئله آزار به افراد یک دیگر و تجاوز به حقوق یک دیگر، یعنی امکان تجاوز به حقوق یک دیگر پیدا می شود که درباره این دیگه زیاد نمیخوام بحث بکنم، چون از بحث دیگر خودم میمونم. یه مطلب دیگر، آیا یه راه دیگری برای چاره این کار نبود و نیست؟ حالا بگیم در اصل خلقت این باید همین جور باشد. آیا در راه تکامل و در تربیت از طریق تربیت این قضیه چاره پذیر نیست؟ عرض میکنم اون تربیت با چی باشد؟ اگر مقصود از اون تربیت علم است، یعنی بشر عالم بشود تا بتواند آزادی را برای خودش تأمین کند، به دست بگیرد، علم، همونطوره که بشر عالم که شد با وبا مبارزه می کند، با خناق مبارزه می کند، با سیل مبارزه می کند، با سرطان حتی دارد مبارزه می کند، به صرف این که عالم شد رمز مطلب رو کشف کرد کافی برای این که با اون دشمن را به زمین بکوبد. ولی متاسفانه علم در مقابل این دشمن بشر، یعنی دشمنی بشر خودش برای خودش عاجز است. بشر هر اندازه عالم بشود نمیتواند علم جلو تجاوز افراد بشر را بعضی از بعضی بگیرد. دلیلش هم خیلی واضح است، برای اینکه اون کسی که تجاوز میکند به حقوق دیگران و به آزادی دیگران، نه به دلیل این است که نمیداند باید تجاوز نکند، نمیداند به او ظلم میکند، نمیداند کار بدی است، بلکه به این دلیل است که سود خودشو میخواد، به دلیل این است که منفعت خودشو میخواد، زور را هم که با خودش میبیند به حکم سودجویی و زور که دوتا با هم دیگر توأم شد دنبال قضیه میرود. علم را در این راه استخدام میکند. نه تنها علم مانع تجاوز افراد بشر به آزادی دیگران نیست، علم احیانا کمکی می شود برای تجاوز افراد بشر به افراد دیگر. بلحاظه علم به تنهایی هرگز نمی تواند ارزش انسانی داشته باشد. وقتی که در خدمت منافع فردی انسان بود، هیچ امکان ندارد که بتواند برای بشریت ارزش انسانی داشته باشد. ما می بینیم از یک طرف بشریت در ناحیه علم به جایی میرسد که واقعا اعجاب و حیرت سایر افراد بشر را ایجاد میکند، ولی در ناحیه انسانیت و ارزش‌های انسانی کوچکترین تأثیری در احوالش ندارند. مثلا ما اگر حساب بکنیم از جنبه علمی، یعنی از جنبه اعجابی که علم در میانگیزد، رفتن به کره ما چه کاریست؟ فوق العاده مهم، فوق العاده بزرگ. اما یه مسئله دیگر حساب بکنیم، بگیم آقا برای اون بشری که پا به ماه میگذارد، اون بشری که پا به کره ماه میگذارد، از نظر بشریت، از نظر انسانیت، اگر دو کار رو با یک دیگر مقایسه بکنیم، پهلو یک دیگر بگذاریم، بگیم آقا به تعبیر طلبگی خودمون سبب کدوم یکی از این دو کار بیشتر است، یا به تعبیر دیگه ارزش کدوم یکی از این دو کار برای بشریت بیشتر است، آیا همون بشری که میرود به کره ماه آیا برای بشریت بهترین است که به کره ماه برود، یا بهترین است که از ویتنام خارج بشود، از فلسطین خارج بشود؟ به کره ماه نرود ولی از ویتنام و فلسطین هم خارج بشه. نه، او به کره ماه میرود برای اینکه در ویتنام و فلسطین بیشتر ظلم بکند و بیشتر سلب آزادی بکند و بیشتر تجاوز بکند. از علمم کاری ساخته. یه موضوع دیگری که دانشمندان اروپا در این راه خیلی کوشش کردن و به نتایج بنسبت خوبی آوردن این است: سطح شعور و احساسات مردم آزادی از دست داده رو بالا ببرن. این خودش راهی است برای استیفای حقوق و برای استیفای آزادی ها. سطح فکر مردم بالا ببرند، شعور مردم بالا ببرند، غیرت مردم تحریک بکنند. این همون راهی است که در شب گذشته عرض کردم. اسلام هم این را به عنوان یک شرط، نه به عنوان شرط لازم، نه به عنوان شرط کافی میپذیرد و باید هم چنین باشد. به انصاف را که بشر امروز از این نظر با بشرهای قرنهای گذشته خیلی خیلی تفاوت کرده است. بشر امروز ارزش آزادی را درک کرده است برای خودش و برای آزادی خودش کوشش میکند، فعالیت میکند، جنبازی میکند برای آزادی خودش، چون احساس کرده است آزادی را همینجوری نمیشود به دست آورد. باید قدرت ایجاد کرد. قدرت را به تنهایی نمیشود ایجاد کرد. وحدت اتحاد باید به وجود آورد. اتحاد تنها کافی نیست. تشکل باید به وجود بیاد. تشکل تنها کافی نیست. برنامه و ایدئولوژی و این مسائل باید به وجود بیاد. تمام این اقدامات را بشر کرده است. ولی باز هم آیا به نتیجه رسیده؟ باز هم نرسیده. چرا؟ علت دار. داستان معروفی هست از بوزرجمه و پادشاه معاصر خودش که علی شیروان هست، میگوین همیشه نصیحت میکرد این پادشاه را به سحرخیزی و خودش هم صبح زود میامد، شام خوشش نمیامد که به این زودی بیاد. آخرش گفت من یه فکری نفسی میکشم که این دیگه مداهم نشود. یه افرادی رو سپرد، گفت این سحر که بلند میشه حرکت میکند از خونش میاد بیرون، شما برید تمام لباس های این را بگیرید و هر چه دارد ازش بگیرید که این دیگه دو مرتبه این کار نکند. همین کار کردن. بین راه هنوز هوا تاریک بود، گرفتنش، لباسش لختش کردن، پولاشو گرفتن، لباسش رو گرفتن، راحت کردن. مجبور شد برگردد به خانه و بعد دو مرتبه خودش آماده بکند و لباس دیگه بپوشه و آماده بشه بیا. این روز دیرتر از روزهای دیگر آمد. ازش پرسید تو چرا امروز دیر آمدی؟ گفت امروز من یه حادثه برام پیش آمد. گفت ها حادثه چیست؟ گفت حادثه این است که من با دوز برخورد کردم و دوز مانع شد. چه گفت دوز چه کرد؟ گفت همچین کرد رفتم خونه، بالاخره یه ساعت تأخیر شد. گفت جنابعالی که بگفتید سرخیز باش تا کام روا باشی چطور شد؟ گفت دوز از من سرخیزتر بود. بشریت اینجور است. شما اگر حساب بکنید اون چه که بشریت به اصطلاح بشر آزادی از دست داده برای به دست آوردن آزادی برای خودش تحصیل کرده، بشر آزادی سلب کننده همونها را به 100 درجه قوی تر تحصیل کرده است. تشکل اونا خیلی تشکلشون بیشتر است. وحدت و اتحاد خیلی اتحادشون قوی تر است. وسیله خیلی وسیلهشون بیشتر است. شما الان اگر بزرگترین احزاب ملی دنیا را با تمام تأسیساتشون در نظر بگیرید، در مقابل مثلا دستگاه جاسوسی سیا یا اینترجنس سرویس، ببینید در مقابل او صفر است. اصلا در مقابل او صفر چیزی نیست. تمام قدرتها و امکانات را، حتی قدرت‌های تبلیغاتی را در اختیار خودش گرفته که باز بشر می‌بیند فاصله فرد از آزادی از دست داده با فرد آزادی سلب کننده و همون نسبتی که در قدیم بود 100 درجه بالاتر. اون وقت یک کاری هم علاوه شده است. با اون کار علاوه این است. از مختصات بشر یه مسئله این است، نفاق است. انسان در مقابل حیوانات مختصاتی دارد. میگن حیوان ناطق، ناطق بودن یکی از مختصاتش است، مختصات زیادی دارد. یکی از مختصات بشر در مقابل حیوانات نفاق است. نفاق یعنی چه؟ یعنی به اصطلاح عوامانه جو فروشی و گندم نمایی در زیر کاسه نیم کاسه ای داشتن، این از خواست بشر است. که پیغمبر اکرم فرمود ما خاف علی دینی، ما خاف علیکم یا علی دینی مؤمنن ولا کافرن و انما اخاف علیکم من کل مؤمن علیم اللسان منافق الجلال. فرمود من از مؤمنها بر اسلام بیم ندارم، از کافرهای سریع هم بر اسلام بیم ندارم، ولی از منافق بر اسلام بیم دارم. و این نفاق در عصر ما به اوج خودش رسیده است. عجیب به اوج خودش رسیده است. یکی از فلاسفه اروپا معروف است در این قرون اخیر، مثل این که در قرن 17 و 18 بوده، به نام هوبز هابز انگلیسی معروف هستیم. این فلسفه سیاسی دارد، کتاباش به فارسی هم ترجمه شده است، مقایسه می کند میان حیوانهای اجتماعی و انسان که یه موجود اجتماعی است. میگه حیوانهای اجتماعی از قبیل زنبور عسل، از قبیل مورچه، چرا وضع اجتماع اونها یه سامان خاصی دارد؟ اختلاف در اونجا نیست، جنگ نیست، خونریزی نیست، ولی انسان چنین است. بعد میگوید میان انسان و اونها یه تفاوتهایی وجود دارد. اینجور میگه، خلاصه عرض میکنم، میگه یکی از تفاوتهایی که در میان انسان و حیوانات اجتماعی هست که این سبب شده که اجتماع اونها منظم بموند و اجتماع انسان درش فساد واقع شود، این است که در میان انسانها رقابت وجود دارد، در میان اونها رقابت وجود ندارد. یکی دیگر از ما به تفاوتها میگوید این است که در اونها خیر فرد و خیر عموم با هم دیگر متحد است. خیر فرد احیانا در جهتی و خیر عموم در جهتی قرار نمیگیرد، ولی مشکل زندگی بشر این است که احیانا خیر فرد، منفعت فرد در جهتی قرار میگیرد و مصلحت اجتماع در جهت دیگر. علت دیگری که برای اختلاف ذکر میکند این است، میگوید بشر به واسطه عقلش، به واسطه ابتکارش احساس نقص میکند و دنبال کمال بالاتر است، ولی حیوان اجتماعی همونی رو که دارد حد اعلای از کمال میدوند. من اجالتا بحث نمی کنم راجع به این که این حرفایی که این زده از نظر ریشه به یکی در میگردد یا نه، درسته یا درست نیست. شاهدم در فرق چهارمی است که ذکر می کند. میگه فرق چهارم که سبب فساد در اجتماع بشری شده است و در اجتماع حیوانات این فساد وجود نداره، این زبان. زبان، قدرت تکلم، قدرت سخن گفتن. اگه بگی آقا این که یک کمالش واقعا برای بشر، واقعا هم کماله برای بشر، میگه بله، بدبختی بشر هم از همین کمالش برمیخیزد. بشر چون زبان دارد و زبان خودش مطلب رو بیان میکند، قدرت قلب حقایق دارد، یعنی میتواند حقایق را وارونه جلوه بدهد. هر چیزی در زیر یه لفافه دیگر این مطلب رو بیان بکند، این یه عامل اساسی میشمارد. براستم میگوید به موازات پیشرفتی که در سطح شعور عمومی در باب احقاق و حقوق و آزادی ها شده است، که باز عرض کردم در طبقه سلب کننده ی آزادی هم باز شعور و فکر و نقشه و تشکیلات بالاتر رفته است، یه مطلب دیگر به وجود آمده است و اون این است که نفاق و درویی، حقایق را وارونه جلوه دادن، قلب کردن حقیقت، هر چیزی را با اسم دیگری، با یه روپوش خیلی عالی جلوه دادن در میان بشر رایج شده که گیج کرده همه را. این دیگه از پدیده های قرون جدید است. در گذشته اینجور نبود. حجاج ابن یوسف ثقفی یا مسلم ابن عقبه میاد به مردم مدینه، میگفت مردم مدینه باید بیعت بکنید به عنوان بندگی و بردگی برای یزید. دیگه نمیامد که من آمدم شما را آزاد کنم، میگفت آمدم شما را برده بکنم. اونی که در دل داشت همونه میگفت. حجاج ابن یوسف ثقفی همونه که در دل داشت همونه میگفت. اما نیکسون یا استالین یا خروشچف یا زهرمار همون حجاج ابن یوسف و مسلم ابن عقبه است، با این تفاوت کار او رو می کند، کار چنگیزی رو می کند، ولی سخن عیسوی و محمدی می گوید. اون وقت تجیب است واقعا. این پدیده بزرگی است در اجتماع ما، پدیده خطرناکی است در اجتماع ما. شما میرید یه هیئت مذهبی، یه مسیون دینی به اصطلاح روانه افریقا میشود برای این که مبشر دین مسیح باشد. یه چند سال که کار میکند، بعد میبینید این از نوکر استعمار بوده، آمده برای این که استعمار رو بیاره اونجا. این کتاب از تکفیر و استعمار رو کسی اگه خونده باشه میفهمه قضیه از چه قراره. به قول یکی از روزنامه‌نویس‌های اسلامی نوشته بود که در فلان کشور افریقایی در چندین سال پیش وقتی که این مبشرین مسیحی آمدن، اونا انجیل در دستشون بود و مردم زمین در دستشون بود. نفهمیدیم چطور شد که بعد از چند سال قضیه برعکس شد. یه وقت دیدیم به این که انجیل به دست این مردم است و زمین ها به دست اینها، معلوم شد به بهانه انجیل آمدن زمین ها را بخورن و ببرن. به نام اعلامیه حقوق بشر، حقوق بشر پامال می شود. به نام مؤسسات فرهنگی، مؤسسات فرهنگی، به نام نشر کتاب های خدمت به فرهنگ بشر، خیانت به بشر می شود. به نام مؤسسات بهداشتی، بیمارستان ها، می بینید بیمارستان هایی که مسیحی ها تأسیس می کنند، آمدن برای این که روح مردم رو بدزدن، فکر مردم استعمار کنن، فکر مردم مسموم بکنن. هر کار خیری که شما در نظر بگیرید ببینید زیر کاسش این امکاسه هست. این جو فروشی و گندم نمایی یک مصیبت بزرگ است برای جامعه بشریت امروز. بنابراین بالا رفتن سطح شعور عمومی هم کافی نیست. واقعا وقتی که انسان تاریخ ها رو مطالعه می کند، بعد کم کم مطمئن می شود هر عمل انسانی واقعی که در او صداقت وجود داشته است، یا از ناحیه پیامبران است یا از ناحیه اتباع پیامبران، هر نهضتی که در اون نهضت پیامبران شرکت نداشته، حقیقتا درش وجود نداشته. چند پیش این کتاب آلبرت مورر رو داشته مطالعه می کردن و کتاب تاریخ، نگاهی به تاریخ جهان مال نهرو را، هر دوی اینها یه مطلب دیدم که برای من خیلی عجیب بود. این مسئله به اصطلاح الغای بردگی در آمریکا رو مطالعه می کردم. تا حالا برای خود من این مطلب شکی درش نبود که در آمریکا اون وقتی که بردگی را الغا کردن، یه عامل انسانی فقط بوده است، یعنی انگیزه انسانی داشتن، روی شرافت انسانی این کار کردن. بعد دیدم نه آقا، از قضیه جور دیگری بوده، تضادی بوده میان آمریکای شمالی آمریکای جنوبی. منافع آمریکای جنوبی اقتضایی که از برده داشته باشد، ولی منافع اقتصادی آمریکای شمالی ایجاد میکرد که برده نباشد و بردگی الغا بشود. این جنگ و این الغا هم به خاطر منافع بوده است. و چون از روی حقیقت و صداقت نبود و فقط فرمول بود، هنوز هم اولاد همون بردگان بدون اینکه اسم بردگی روی اونها باشد، از برده بدترن در آمریکا. همین سیاهایی که الان هستن که همه در آمریکا تسلیمش نمی شود. برای اینکه گندم نمایی و جو فروشی تو کار بودن. شما مسئله حقوق زن و آزادی زن رو در امروز میبینید و میشنوید. اروپایی ها پیش قدم شدن، چنین کردن، چنان کردن، برای زن حق مالی قائل شدن، برای زن چنین کردن، برای زن چنان کردن. وقتی انسان تاریخ این رو درست میخونه، میبینه در این هم باز یه خورده چیشه درش وجود داشته. از چه خورده چیشه؟ ویل دوران در کتاب لذات فلسفه می‌نویسد که این آغاز نهضت زن که در انگلستان هم شروع شد، مخصوصا استقلال اقتصادی دادن به زنها، چون میدونید که تا تقریبا یک قرن پیش یا کمتر از یک قرن پیش دنیای اروپا برای زن حق مالکیت قائل نبود، یعنی کار زن رو متعلق به شوهرش میدانست. اگر زن کاری میکرد، زحمتی میکشید، اجراتش رو باید بدن به شوهرش. اصلا زن استقلال نداشته که احیانا به ارث مثلا چیزی بهش میرسید، باز اختیار این کار دست شوهرش بود. بعد چطور شد که به زن استقلال اقتصادی دادن؟ وقتی ما تاریخی میخونیم، میبینیم پس از اون که کارخانه های عظیم پیدا میشه، پس از این که شهرها احتیاج پیدا می کنند به کارگرهایی، احتیاج پیدا می کنند مخصوصا به کارگری که مزد کمتر بگیرد، اون کارگری که مزد کمتر رو میگیرد بخواد بگیرد، در میان زنان و در میان کودکان و اطفال پیدا می کنند. بعد می بینند مردها اجازه نمیدن زنانشون و بچه هاشون بیان در کارخانه ها کار بکنند، زندگیشون خانوادهشون مختل می شود. قانون میان میگذرانند که بعد از این زنها استقلال اقتصادی داشته باشند، کودکان استقلال اقتصادی داشته باشند، پدرها حق نداشته باشند جلو زنها رو بگیرن، جلو بچه ها رو بگیرن، شوهرها حق نداشته باشند جلو زنها رو بگیرن. به این وسیله استقلال اقتصادی به زن دادن. استقلال اقتصادی به زن داد برای چی؟ به خاطر خود زن؟ دلش به حال زن سوخته بود یا دلش به حال خودش سوخته بود؟ کارگر ارزان میخواست. این است که بشر را از شر بشر دیگر آسوده کردن و به بشر آزادی دادن، آزادی واقعی دادن، آزارش سلب کردن، همونطوری که در متن خلقت امکان نداشت، یعنی ضد خلقت بشر بود، از قدرت علم خارج است، از قدرت این که، از قدرت تربیت خارج است، از قدرت بالا بردن سطح عموم خارج است. اینجاست که جز یک قدرت، قدرت دیگری نیست. اون قدرت هم بشر را امنیت میدهد، مسئولیت میدهد در مقابل بشرهای دیگر، و هم بهشت واقعی براش ایجاد میکند. نه تنها بهشتی که آزاری برای یک دیگر نداشته باشند، نه بهشت بالاتری، بهشتی که بالاتر از که بالاتر باشه چی؟ یعنی بهشتی که درش انسانیت باشد، عواطف باشد، وحدت باشد، یگانگی باشد، اخوت واقعی باشد، همون کاری که پیغمبران در دنیا کردند و نظیرش احدی در دنیا نکردند. باید این پرده ها دریده بشود تا معلوم بشود اون چه که از ناهی غیر ناهیه وجودان دینی آمده چه وضعی داشته است. گفت شنیدم گوسفندی را بزرگی، چه خوب میگه سعدی خودمون، شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و چنگ گرگی، شبانگه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بنالید، که از چنگال گرگم در رو بودی، بدیدم عاقبت گرگم تو بودی. همین ویتنام اسم مستعمره فرانسه بود. اینهایی که الان دارن ویتنامیا با اونها می جنگن، همینهایی بودن که به حمایت اینها آمدن که اینا را از استعمار فرانسه آزاد کنن. بعد خودشون 100 درجه قویتر و بدتر چنگال قویتر به حلق مردم انداختن. که از چنگال گرگم در رو بودی، بدیدم عاقبت گرگم تو بودی. آقا اون مشخص اساسی که در آزادی بخشی اسلام هست در دو چیز است. یکی صداقت، این راستی، راستین بودن، از روی حقیقت بودن، از روی دلسوزی بودن، از روی یک عاطفه انسانی و الهی بودن، از روی رحمت للمؤمنین بودن. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. از راه این که عاشقم بر همه عالم، که همه عالم از اوست، واقعا خدای خودش دوست می‌دارد و چون خدای خودش دوست می‌دارد همه مردم رو دوست می‌دارد. خیرکم للناس خیرکم لأهله رو می‌گوید. بهترین مردم اون کسی است که بهتر باشد برای مردم، این عصر رو می‌پذیرد. از روی صداقت، از روی راستی، نفاقی دیگه تو کار نیست. اگر گندم به مردم میفروشد، گندمش گندم است، نه جو باشد به صورت گندم، دیگه در زیر کاتش نیم کاسه ای نبود. ولهذا میبینید با اینکه اسلام قانون بردگی را به صورت اینکه از اساس ریشه نداشته باشد به اون شکل الغا کرد، به شکل دیگری خواست بردگی را از میون ببرد. کیش هم در اینجا بحث کردم، دیگه تکرارش نمی کنم. اگرم بخوام بحث بکنم مفصل‌تر باید بحث بکنم. و ضروری می دانست که بردگان از این دالان بیان عبور بکنن و به آزادی برسن، انسانیت رو بیاموزند و بعد آزاد بشن. در این حال وضع بردگان در دنیای اسلام 100 درجه بهتر و بالاتر بود از آزادهایی که در دنیای دیگر اعلام آزادی براشون کردن. یعنی بردگانی که اعلام آزادی براشون کردن. همین زید بن حارثه معروف که اسمش هم به یه مناسبتی در قرآن آمده است، فلما قضا زید منها وطنا، این یه غلام آزاد شده است. جریانش این بوده است در دوران جاهلیت، شاید قبل از اینکه حضرت رسول هنوز با خدیجه ازدواج بکنند، مردی به نام حکیم ابن حزام که خواهرزاده خدیجه است، عمه‌زاده خدیجه است، ولی خیلی نسبتی دارد، این غلام را در بازار عکاظ میبیند و میخرد، برای خدیجه میخرد. از اولم تشخیص دادن خیلی غلام باهوشی است، غلام باهوش، در خدمت خدیجه بود. خدیجه این را بخشید بعدها به رسول اکرم، در خدمت رسول اکرم بود. پدرش مطلع شد، آمد به مکه، رفت پیش ابو طالب، گفت پسر من برده برادرزاده توست، برادرزاده تو باید صحبت کن، این رو به من بفروشد پسرم را، یا فدا بگیرد یا اگرم میخواد مجانی آزاد بکند خودش میداند. ابو طالب تا عرض کرد به رسول اکرم، فرمود آزاد است، آزاد، آزاد است، برمد، برو پیش پدرت، برو پیش پدرت. پدرش آمد دستش گرفت و گفت نمیام. گفت پدر جان چرا نمیای؟ تو چطور حسب و نسب و شرافت و آزادی خودت از دست میدی؟
اینجا نوکری و خدمتگاری این مرد رو میخوای بپذیری؟ گفت من این خدمتگذاری به این نوکری را 100% ترجیح میدم به اون آزادی. من در اینجا احساس نوکری نمی کنم، احساس کوچکی نمی کنم، احساس بردگی نمی کنم. من جز احساس برادری و برابری چیزی دیگری نیست. من گیر دست شما باشم 100% از اینجا بدم بدتر است. من در اینجا احساس بدی نمی کنم. پیغمبر اکرم همین برده را، دختر عمه خودش زینب بنت جحش را به همین برده تزویج کرد که وقتی پیغمبر اکرم فرستاد دنبال زینب بنت جحش، یعنی فرستاد به خواستگاری زینب بنت جحش، اینا اول خود زینب و برادرش عبدالله دو جحش خیال کردن پیغمبر خواستگاری کرده برای شخص خودش، فوراً جواب مثبت دادن. ولی بعد که فهمیدن پیغمبر او را خواستگاری کرده است برای زید بن حارثه، با اینکه هر دو مسلمان بودن سخت ناراحت شدن. عجیب، هنوز دوران مکه بود، هنوز تربیت اسلامی کاملا در روح اینا رسوخ نکرده بود. یا رسول الله این چه کاریست؟ زینب دختر جحش، نوه عبدالمطلب، شریف قریش، از اشراف درجه اول عرب، دختر عمه پیغمبر خدا، تو رو داری ازدواج میخوای بکنی با یک بنده، با یک برده؟ ما خیال کردیم میخوای به عقد خودت در بیاری، دختر عمت به خودت باید تعلق داشته باشه. چرا بیایی؟ فرمود اگر رضایت منو اگر میخوای، من میگم که زینب زن زید بن حارثه میشود. زینب وقتی که دید پیغمبر اکرم خیلی جدی، یعنی مایل است به این، چون زن مؤمنه ای بود، با این که دلش نمیخواد، یعنی نمیپسندید زید را، حاضر شد به ازدواج با زید، که آخرش هم البته نساخت با او و نتوانست بسازد. و هر روز هی زید میامد پیش پیغمبر، یا رسول الله من نمیتونم با زینب زندگی بکنم، اجازه بده طلاق بدم، که پیغمبر اکرم اجازه نمیده. تا آخر زید او را طلاق داد، که حالا داستانش قصه ای دارد. و امثال اینها، با این که به حسب ظاهر قانون بردگی الغا نشده است، زبا که دیگه یکی دیگه از دختر عموها یا دختر عموهای خودش هست، او را به زن به ازدواج یک سیاه در آورد. همین زین ابن حارثه را در قضیه جیش اسامه فرمانده، ببخشید اسامه پسر این زید را، که یک جوان 17-18 ساله بود، بیشتر از این سنش نبود، در اون جریان جیش اسامه او را فرمانده اکابر اصحابش کرد. چرا؟ برای این که صداقت در کارش بود و حقیقت در کارش بود. روپوش دیگه روش نداشت، منظور دیگری مادی در اونجا نبود. پس یکی از مشخصاتی که در اسلام هست در این زمینه صداقت است. موضوع دیگر قدرت است، قوت است. نمیخوام منکر بشم که الان تمام افراد دیگری که دم از آزادی زدن در تاریخ بشریت دروغ میگفتن، شاید هم واقعا افرادی بودن انگیزه دینی نداشتن و از روی حقیقت و دلسوزی هم میگفتن، ولی چنین قوت و قدرتی نداشتن. این غیرت صداقت قدرت میخواد. چه قدرتی؟ توپ میخواد؟ نه. تفنگ میخواد؟ نه. شمشیر میخواد؟ نه. نیزه میخواد؟ نه. چی میخواد؟ قدرت نفوذ و تسلط بر احساسات مردم، بر دل مردم، خاضع کردن دلها، خاشع کردن دلها، تسلیم کردن دلها به بارگاه الهی. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. او سرمایش قولوا لا اله الا الله تفلحوا. سرمایش ایمان به خداست، سرمایش ایمان به انسانیت است. یعنی چی ایمان به انسانیت؟ یعنی به ایمان به انی جاعل فی الارض خلیفه است، ارزش انسان رو بالا بردن، انسان رو از حد یک ماشین بالا بردن. عجبا دنیای امروز از یه طرف در فلسفه خودش کوشش دارد دیگه آقا انسان یک ماشین بیش نیست، یه ماشین. همینطوری که این ماشین از یک سلسله قطعات درست شده است، انسان همین است و همین پیکر است و همین بدن است. این بدنم جز یک دستگاه ماشینی بیشتر نیست، ولی چیزی که از ماشین ها فرق می کند، یه ماشین ساده است، ساعت فرض کنید بغلی شما، ساعت دست شما، یه ماشین خورده مثلا اهمیت بیشتری دارد، مثل فرض کنید یه هواپیماست، یه ماشین خیلی عظیمتر است مثل آپولوس. خب یه ماشین از او خیلی خیلی بزرگتر است و اون موجودهای زنده هستند و از جمله اونها هم انسانه. انسان یه ماشین بیشتر نیست، یعنی انسان رو تا حد جماد پایین میارد. اینو داشته باشید. از این طرف دیگر میان دم از حیثیت انسانی میزند، واقعا مضحک است. انسان وقتی مقدمه اعلامیه حقوق بشر میخوند میبیند در اونجا دم از حیثیت انسانی میزند، میگوید ما علت العلل سلب آزادی ها را و تجاوز ها را و خونریزی ها را، علت العلل همه اینها را کشف کردیم. چیست؟ احترام نگذاشتن به آزادی یک دیگر. منشأ این چیست؟ منشأ این است که افراد بشر به حیثیت انسانی احترام نمیذارن، به حیثیت انسانی ایمان ندارن. من از اینایی پرسیدم بابا یه حیثیت انسانی که شما میگید چیست؟ آخه این ماشین دیگه حیثیتش چیست؟ اگر واقعا یه ماشین است، خب کشتنش هم مثل خراب کردن یه ماشین است دیگه. اون کسی میتواند دم از انسانیت و حیثیت انسانی و شرف انسانی بزند که بگوید ولقد کرمنا بنی آدم، یک کرامت مخصوصی برای بنی آدم از عالم بالا ما بهش دادیم. اون کسی میتواند دم از حیثیت انسانی و بشری بزند، انسان را به انسان مؤمن بکند و انسان را به خدا مؤمن بکند که دم از انی جاعل فی الارض خلیفه میزند. اون کسی میتواند از حیثیت انسانی و آزادی انسان دفاع بکند که از فقعو له ساجدین دم میزند که ما در این چیزی قرار دادیم که بعد به علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء الى آخر. بعد به ملائکه گفتیم فقعو له ساجدین، یه مقامی ما از این نشون دادیم که به فرشتگان گفتیم در پیشگاه این خضوع. پس شرط دوم قدرت است، یعنی قدرت اجرایی است. این قدرت اجرایی جز در دست پیغمبران در دست کسی دیگری نیست. پس علت این که اسلام توانست آزادی بخشده معنی واقعی باشد، که البته اگر بخواییم باز راجع به جنبه تاریخی قضیه بحث بکنیم، باید فصلهای تاریخی در این زمینه بحث بکنیم، ولی کم و بیش مثالهای ذکر کردیم، خودتونم توجه دارید. فلسفه که بخواهم فقط میخوام عرض بکنم این است که هم در این نهضت صداقت وجود داشت و هم قدرت اجرایی، و به موجب اینها بود که چنین قدرتی پیدا شد. این شب عزیز را که ما جشن میگیریم به چه مناسبت؟ این چه اینیست؟ واقعا به معنی واقعی عید اعلام آزادی بشر است. دیشب عرض کردم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، جمله اولش نه، جمله اولش اسیان است، جمله اولش تمرد است، جمله اولش سرفرود نیاوردن است، جمله اولش آزادی است، جمله دومش بندگی است، جمله اولش سلب است، جمله اولش نفی است، جمله اولش فصل است. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. ولی فصل و وصلی، سلب و ایجابی، نفی و اثباتی، آزادی و بندگی، اسیان و تسلیمی که توأم با یک دیگر است، یعنی این اسیان بدون اون تسلیم میسر نیست و اون تسلیم هم بدون اون اسیان حقیقت پیدا نمی کند. این نفی است که پایگاه و نقطه اتکای این نفی اون اثبات است و اون اثباتی است که شرطش عبور از این نفی است. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، خدایا ترا قسم میدهیم به حق صاحب این شرط، به حق حقیقت قرآن، به حق وحی رسالت، خدایا دلهای همه ما را به نور اسلام به ایمان روشن بگردان. ما را به حقایق دین مقدس اسلام آشنا بفرمان. خدایا پرتوی از روح ایمان، توحید، اون آزاد منشی اسلامی در روح همه ما قرار بده. خدایا روح ما را از قید رذائل آزاد بفرما. خیر دنیا و آخرت به همه عنایت بفرما. امشب هم بار دیگر به مناسبت کسالت حضرت آیت الله میلانی دامت برکاتو باز پنج عمن یجیب میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عمن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 خدایا همه بیماران را، بیماران منظور، بلخص بیمار عزیز منظور را عاجلا شفا عنایت بفرما. خدایا اموات همه ما را ببخش و بیاور. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة.